بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پیشاپیش فرا رسیدن عید قدیر رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله خداوند در سایه لطف و عنایتش و در سایه ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام به همه ما توفیق بیشتر، اخلاص بیشتر، علم و آگاهی بیشتر، تقوای بیشتر انشاءالله عنایت بفرماید و مشکلات رو از جوامع اسلامی انشاءالله برطرف کند. در ادامه بحث‌های اخلاقی تحت عنوان اخلاق معاشرت که به مناسبت کتاب الحج در جلد هشتم وسائل الشیعه آمده، میرسیم به باب 138 تحت عنوان تحریم کذب. حدیث 34 باب 138 رو میخوانم. حدیث اول که از نظر سند هم معتبر است، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر. محمد ابن مسلم که از دوستان خاص امام باقر و امام صادق بود، از امام باقر نقل میکنه: ان الله عز وجل جعل للشر اقفالا، خداوند در برابر بدیها و شرور قفلها و بندهای قرار داد. و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، کلیدی که این قفل‌های مانع از شرور و بدی‌ها رو باز می‌کنه، این کلید شراب. والکذب شر من الشراب، دروغ از شراب هم بدتر. حدیث چهارم باز از امام باقر علیه السلام: قال ان الكذب هو خراب الايمان، دروغ سبب ویرانی ایمان انسان میشه. و اما تفسیر حدیث اول، چه چیز مانع بدی ها و شرور میشه؟ یکی عقل انسانه. عقل به انسان میگه کار بد نکن. پس عقل قفلیست برای قتل و ضرب و کارهای زشت ناموسی و خیانت و همه چیز. عقل قفلیست. دیگر تقواست، ایمانه. ایمان مانعه، تقوا مانعه، عقل مانعه. اینا اقفالیست علی الشرور. چی این قفلا رو باز میکنی؟ شراب. شراب عقل از کار میندازه، ایمان از کار میندازه. تقوای انسان داشته باشه، تقوا رو از کار میاندازه. بنابراین در باز میشه. این حیوانات درنده ای که به نام شرور در این پشت در ممنوع بودن، قفل باز میشه، در باز میشه، آزاد میشه. این گرگان شرور میفتن به جان انسانها و انسانها رو لطوپار میکنن. تعبیر بسیار تعبیر زیبا و مثال جالبیه. تمام این بدیها توی انباریه، در این انبار بسته، یه قفله هم بهش زدن، نه یه قفل، اقفال، چندین قفل بهش زدن. و این قفل کلید داره، کلید همه اینها شرابه، کلیدیست که به همین قفلا میخوره. به قول بعضی شا کلیده، هم ایمان از کار میندازه، هم تقوا از کار میندازه، هم عقل از کار میاندازه. خب وقتی اینا از کار افتاد، در حال مستی انسان هر کاری میکنه، حتی متعرض نوامیس خودش هم ممکنه بشه، حتی بچه خودش هم ممکنه سر ببره شراب. بعد میفرماید بدتر از شراب دروغه، یعنی دروغ هم در واقع کلید تمام بدی هاست. چرا؟ تحلیلش رو دقت کنید. آدم میخواد تقلب کنه، بدون دروغ نمیشه. میگه این جنس، جنس سالمیه. میخواد کم فروشی کنه، بدون تقلب نمیشه، بدون دروغ نمیشه. میگه نه، کم نیست، کامله. میخواد تدلیس کنه، بدون دروغ نمیشه. میخواد خیانت کنه، بدون دروغ نمیشه. میخواد مال مردم بخوره، بدون دروغ نمیشه. میخواد افراد پاک رو فریب بده و آلوده کنه، بدون دروغ نمیشه. پس دروغ هم کلیده و بدتر از شراب. شراب ناآگاهانه است، مسته، لایعقله، همه کار میکنه، اما این هوشیاره، مست نیست، در حال هوشیاری داره این کارا رو انجام میده. دیگه تعبیری از این گویاتر، رساتر، زیباتر درباره تأثیرهای دروغ و شراب نیست. در یه عبارت کوتاه امام باقر سخن حکیمانه میگه، ریشه بدبختیها رو داره به دست میده. حدیث دومم که میگه الکذب خراب الایمان، دروغ باعث ویرانی ایمان میشه. چرا؟ به علت اینکه آدم دروغگو معلوم میشود ایمان محکمی به خدا نداره، خیال میکنه با دروغ روزی زیاد میشه، پس خدا روزی رسان نمیدونی، با دروغ خودش حفظ میکنه، خدا را حافظ نمیدونی. با دروغ باعث پیشرفتش میشه، خدا به مایه موفقیت نمیدونی، خراب ایمان. ایمان در اینجا همون توحید افعالیه. دروغ توحید افعالی انسانو ویران میکنه. توحید افعالی میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه چیز به فرمان خداست. تو عز و من تشا، تو ذل و من تشا، بیدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر. کلید همه خیرات در دست توست. آدم دروغگو ایمان به این معنا نداره، کلید خیرات رو به دست خدا نمیدونه، عزت و ذلت رو به دست خدا نمیدونه. خراب الایمان باعث ویرانی ایمان میشه. البته دروغ سرچشمه هایی داره و نتایجی داره و راه درمانی داره. سه چیز که من در بحث آینده به سراغ اینها میرم. انگیزه های دروغ چیه؟ آثار دروغ چیه؟ راه درمان دروغ چیه؟ حالا یه سری هم به مسائل روز بزنیم و جوامع دنیای امروز رو. شاید در هیچ زمانی دروغ به اندازه امروز رایج نبود. دروغ های بزرگ از زمانی که استعمار شروع شد، استعمار یعنی آباد کردن در لغت، برای ویران کردن به نام آباد کردن آمدن کشورها رو تحت سیطره خودشون قرار دادن، به نام دفاع از حقوق بشر دارن حقوق بشر پایمال میکنن، به نام آزادی دارن سلب آزادی میکنن. دروغهای بزرگی امروز گفته میشود که سابقه نداشت. علتش هم غلبه تفکر مادیگری است دیگه. غلبه تفکر مادیگری میگه منافع تو به هر وسیله‌ای هست به دست بیار، ولو دروغ‌های بزرگ باشد، وزیر پوشش لفافه‌های زیبا باش. این دستوری است که مادیگری و تفکر مادیگری به انسان میده. ایمان به خدا که نباشه، دروغ همه جا رایج میشه. از جمله مسائلی که در این چند روز واقع شد و جلب توجه همه کرد، نمیدونم پیامهاشو همه ما و همه شخصیت‌های ما، همه افراد کشور ما پیامهاشو شنیدن یا نشنیدن، این مسئله قطعنامه‌ای که در شورای حکام بر ضد ما تصویب شد. این پیام های مهمی داشت که پیامش این بود که ما در دنیا خودمون هستیم و خودمون خیال کنیم دوستی داریم، نه، به اصطلاح نزدیکترین دوستان ما از نظر مسائل سیاسی روسیه و چین بودن، صاف رفتن بر ضد ما فتوا دادن. معلوم میشه هیچ کدام از اینا قابل اعتماد نیستن. این همه استفاده کرده چین از ایران، این همه روسیه استفاده کرده، این همه درآمد داشته، دوست ما نیستن. اونا دوست منافعشون هستن. هر کجا منفعتشون ایجاب کنه این ورن، ایجاب کنه اون ورن، در دنیای مادی دوست منافعشون هستن. دوستی به معنی ارزش اخلاقی اصلا مفهوم نداره. ما اشتباه میکنیم، خیال میکنیم اینا دوستان ما هستن. من یه داستان عجیبی از زمان صدام براتون بگم تا بفهمید عالم سیاست چه خبره. کسی گفت من مأموریت داشتم برم با صدام مذاکره ای بکنم. رفتم. از جمله مسائلی که گفتم، گفتم شما آمدید پناه دادید به این منافقین، این با همجواری ما نمی سازه. همسایه ایم، دوستیم به اصطلاح. اون قبل از این اوضاع احوالش بود. گفت آقای فلانکس ببین من چی میگم، ما حاضریم همه کار بکنیم، ولی ما اهل معامله ایم. معامله، ما رئیس منافقین و سرشو میبریم، سر بریدشم به شما میدیم، شما چی به ما میدید؟ ما اهل معامله ایم. پناهنده من از تو نیست، اینا معنی نداره. عالم سیاست اینه، ما این کار میکنیم، شما چی کار میکنیم برای ما؟ ما بر ضد ایران رأی میدیم، شما چی میدید؟ دنیای امروز دنیایی نیست که ما بخوام اینون حساب کنیم. بنابراین اولین پیام این است که خودمون بر خودمون تکیه کنیم. دومین پیامش این است که این خیال میکنن با آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا اوضاع عوض شده، همون فشار هاست، قطعنامه همون قطعنامه تند و تیز، تهدید پشت سرش، تحریم دارن میگن. فقط الفاظ عوض شده، ادبیات عوض شده، محتوا همون محتواست. شما نگاه میکنیم بینیم این قطعنامه بهتر از قطعنامه های دیگر نبود، اگه بدتر نبود، بهتر نبود. دست و پا کردن، اجماعی درست کنن که نشد، ولی بالاخره تصویب کردن و به دنبالش هم تهدید کرد. اینم دومی پیامی است که به ما داد. این دوتا رو همه شنیدن، اما سومیش رو بعضی ها شنیدن، بعضی ها هنوز نشنیدن، و اون این است: شما با داشتن چنین دشمنانی دست به دست هم بدید و متحد بشید، همه یک زبان باشید، اختلافات رو بذارید کنار، گذشته گذشت، انتخابات تمام شد، چیزی نیست که برگرده، بیایید و در اهدافی که دارید در سایه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی دست به دست هم بدید. دشمن دارید، عقل اجازه میده با داشتن یه چین دشمنان یا اینا پشت سر هم تهدیدم دارن میکنن، تهدیدهای شدید، بعضیا خوشبینن عمل نمیکنن، نه عمل هم ممکنه بکنن، راهش این است ما متحد باشیم. با اگر متحد باشیم خدا هم یاری میکنه، خدا یاری کنه، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. کسی که خدا او رو یاری کنه هیچ کس نمیتوانه او رو شکست بده. این یرسلکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. خدا شما رو رها کنه، به هم رحم نمی کنی، دست اتحاد به هم نمیدی در مقابل دشمن، خب وقتی که شما به هم رحم نکنی خدا هم رحم نمی کنی. امیدوارم این سومیش رو هم همه بشنویم و متحد و متفق باشیم. مطمئن باشید در این 30 سال خیلی کارا خواستن بکنن، نتوانستن، خدا نخواست. در ادامه راه هم صفای دلی در ما باشه، حسن نیتی در ما باشه، اقدار شخصی رو کنار بذاریم، اهداف کلی رو در نظر بگیر، مطمئن باشی خدا کمکمون میکنی، تنهامون نمیذاره. انشاءالله بر دشمن پیروز خواهیم شد. اللهم صل علی محمد را. و اما بحث فقهیمون، میریم سراغ مسئله 1. در بحث اقسام حج، حج تمتع و قران و افراد، تمتع مال ناییه، ماوراء حد، و قران افراد مال مکی و ما دون الحد، بحث مسئله 1 درباره کسی است که دو وطن داره. فرض کن یه خانه مدینه داره، یه خانه مکه داره، خانوادهش هم اینجا و اونجا هر دو هستن، تجارت خونه هم اینجا و اونجا داره، کسب هم اینجا و اونجا داره، دو وطن داره. آیا این وظیفه‌اش حج تمتعه یا وظیفه‌اش حج افراد و قرانه؟ امام مطرح کرده، عروه مطرح کرده، همه مطرح کردن، چون روایت وقتی در مسئله باشه دیگه در تمام کتب فقهیه فرعش آورده میشه. دو حالت برای این ذکر کردن در عرب هم همینطوره، در کلامشون هم همینطوره، در جواهر هم همینطوره، جای دیگه هم همینطوره. هر حالتیش هم خودش دو حالت داره. من کان له وطنان، این عبارت تحریر الوسیله است. احدهما دون الحد، یکیش این ور حده، میگیم مکشه. والآخر خارج او، دومی هم بیرون حده، بگید مدینه. او فیه، یا رو سر نقطه حد، چون ایشون حد و ملحق میدانست به ماوراء حد. لزمه فرض و اغلبه ما، این حالت اوله. یکیش غلبه داره، در این یکی 7 ماه مدینه، 7 ماه مکه، 5 ماه ساده، 8 ماه مکه، 4 ماه مدینه است، یکی اغلبه. میگن لازم است بر او، واجب اون اغلب، یعنی اگر یکی بیشتر در اون زندگی می کند باید اونو به جا بیاره، یا تمتعه یا این ورشه که قران و افراده. منتها یه قیدی بهش می زنن که گفتیم دو حالت داره، هر کدام از دو حالت دو حالت داره، یه قید می زنن، لیکن به شرط عدم اقامت سنتین به مکه. این در صورتی است که اقامه سنتین به مکه نباشه، یعنی اگر 2 سال در مکه پشت سر هم مونده و دو وطن هم داره باز باید قران و افراد به جا بیاره، باز باید افراد قران به جا بیاره، چون 2 سال در مکه مونده ولو صاحب 2 وطنه. حالا پشت سر هم یا غیر، ما فعلا میگیم پشت سر هم. این مسئله چون مسئله دومه بعد میاد، ما همین اندازه میگیم این قید رو به هیچ زده، اما دلیلش چیه؟ المسئله تو ثانیه، این مسئله اولاست که ما داریم میگیم. این قید رو در نظرتون باشه به صورت اول. خب اگر 2 سال پشت سر هم در مکه مونده باشد و لزو وطن این باشد، بازم باید قران و افراد به جا بیاد. فین تساویا، اگر 6 ماه و 6 ماه هر دو مساویه، اینم دو حالت داره. یه وقت مستطیع از هر دو هست، هم میتونه از مکه هم میتونه از مدینه، استطاعت در هر دو داره. اگر اینطور باشه فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين، هم میتوان حج تمتع به جا بیاره، حج واجبش، هم میتوان حج افراد به جا بیاره و قران. بله بله، ممکنه راه باز نباشه، راه از مدینه باز نیست، ممکنه دیگه حالش مساعد نیست. اگر بخواد از مکه احرام ببنده حالش مساعده، بخواد از مدینه حالش مساعد نیست، همش پول که نیست. هنگان مستطیع من کل من ما تخیر بین الوظیفتین، وین کان الافضل اختیار تمتع. دیروز دیدیم که تمام روایات میگفت تمتع افضله، ولو مخیر بین الوظیفتینه تمتع افضله، 12 تا روایت گفتیم داشت. میرسیم آنی که عدله رو ذکر نکردیم. وین کان الافضل اختیار تمتع، و ان کان مستطیعا من احدهما، فقط از مکه مستطیعه، از مدینه نیست. گاهی ممکن بالعکس هم باشه، از مکه بخواهد مشکلاتی داره، اما از مدینه مشکلاتش کمتره، ماشین های آماده تره، نسبت به مدینه اهل مدینه اجازه میدن، نسبت به اهل مکه امسال دولت اجازه نمیده. ممکنه اینطور دیگه، حتی مدینه مستطیع باشه اما از مکه مستطیع نباشه، ممکنه دولت اونا رو اجازه نده، اینا رو بده. ان کان مستطیعا من احد ما دون الاخر لزمه فرض و وطن الاستطاعه. از اونجا که مستطیعه، پس عنوان مسئله رو همه دانستیم، ذو وطنی گاهی اغلبیت داره در توطنش در یکی، معیار اونه، یه استثنایی بهش خورده بود اقامه سنتین به مکه، و اگر تساوی بوده باشد دو حالت داره، از هر دو مستطیعه مخیره، اگر از یکی مستطیع از همون که مستطیع است برود مکه. این عنوان اقامت دو سال، مسئله بعدی. بله در تساوی نه، مخیره دیگه. و اما بریم سراغ اقوال مقداری. از نظر اقوال میگن لا خلاف بینهما، در هیچ کدامش اختلاف نیست، لا خلاف فیهما، نه در اون غلبه اختلافه، نه در تساوی اختلافه، کاری به اون استثنائش نداری، ما اصلشو میگیم، اختلافی نیست. از جمله کسانی که متعرض شدن مرحوم محقق نراقی رضوان خدا بر او باد در کتاب مستند در جلد 13 مسئله 117 میگه بلا خلاف یوجد، در اولی میگه بلا خلاف یوجد، در دومی هم میگه بلا خلاف کذالک، اولی بلا خلاف یوجد در اونجا که غلبه است، در دومی که تساویه بلا خلاف کذالک. مرحوم صاحب ریاض رضوان خدا بر او باد بعد از آنی که دو صورت رو ذکر میکنه در جلد 6 صفحه 173 بعد از آنی که صورت این ذکر میکنه میگه بلا خلاف فی المقامین ظاهرن، بلا خلاف فی المقامین ظاهرن اختلافی نیست. مرحوم صاحب جواهر هم برای اینکه آدرسش هم بدونید مطالعه کنید جواهر حتما، جلد 18 صفحه 92 و 94، اونی که غالب باشه صفحه 92 هست، اونی که تساوی باشه صفحه 94. بعد میگه فی کل صورتین بلا خلاف اجدو فیه، فی کل صورتین بلا خلاف اجدو فیه. با این چند تا نقل کردم مطمئن میشیم که در مسئله از نظر اقوال خلافی نیست. حالا بریم و سراغ ادله. ما باید ببینیم اول قاعده چی اقتضا میکنه، از چی اقتضا میکنه. منهای روایتی که در این مسئله داریم که همه به روایت پیچیدن، اگر روایت نبود یا جایی کاستی پیدا کرد مقتضای اصل و قاعده خیال میکنی چیه؟ چرا تمتو؟ صاحب وطن در مدینه است، ادله نائی میگیردش. صاحب وطن در مکه است، ادله مکی میگیرتش. بنابراین مخیر میشه، دوتا واجب که نداره، چه اغلبیت باشه چه نباشه، زو وطنه. فرض رو این از هم مکه وطنشه هم مدینه وطنشه. چه ارجعیتی؟ وطن وطنه. شما اگر در یه وطن 8 ماه زندگی کنید، در یه وطن 4 ماه نماز قصر اتمام فرق میکنه. نماز تمام تمامی در این وطن، نماز تمام هم تمام در وطن، اغلب باشه غیر اغلب، معیار وطنه. خب وطنشه، افضلیت مستحبه، صحبت در وجوبه، از نظر وجوب مخیره. چرا؟ تکرار میکنم، چون مشمول هر دو عمومه. دوتا واجب هم میدونیم نیست، جای اعتیاد هم نیست، چون اعتیاد مال جاییست که واقع مجهولی باشه. اینجا واقع مجهولی نیست، اطلاقات این وطن میگیره، اطلاقات اون وطن هم میگیره، مشمول هر دو دلیله، دوتا حج هم واجب نیست، واقع مشهوری هم نیست، باید چه کنیم؟ تخیل. بنابراین اصل و قاعده، اصل معنی قاعده معنی امه، در اینجا اختزای تخییر میکنه. حالا بزنیم بریم جلو ببینیم آیا روایت خاصه چیزی برخلاف این میگه یا نمیگه. این راجع به اصل. و اما یه دونه صحیحه داریم که حدیث 1 باب 9، اون آمده مطلب رو متفاوت با عصر کرده، فرق بین اغلبیت و غیر اغلبیت گذاشته. اقسام الحج باب 9 حدیث 1 روایت صحیحه زراره است. روایت این محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن موسی بن القاسم، سند شیخ طوسی به موسی بن القاسم صحیحه، خود موسی بن القاسم ثقه است، عن عبدالرحمن ثقه، عن حماد بن عیسی عن حریز، عن زراره، همه ثقات. فقلت له، ببخشید، عن ابی جعفر علیه السلام امام باب، قال من اقام به مکه سنتین فهو من اهل مکه لا متعطله. این مربوط به مسئله آینده است. من اقام به مکه سنتین فهو من اهل مکه لا متعطله، با صراحت میگه لا متعطله. فقل تو، این زیلش به درد ما میخوره، صدرش ما به مسئله آن درد. فقل تو لعبی جعفر ارعیت ان کان له اهل بالعراق، ما بردیم مدینه، این دیگه بردیش دورتر، یه خانواده در عراق دارد و اهل به مکه، خانواده ای در مکه، چی کار بکنه؟ قال فلینظر ایهما الغالب علی. عبارت رو دقت کنید، چون ریزکاری های عبارت دخالت در فتوا داره. اینجا فلینظر ایهما الغالب علی، کدامش غالب داره؟ فهو من اهلهی، اون اهل غالبه، وطنش وطن غالبه. در اینجا دو نکته در معنی این روایت هست که باید روشن بشه. آیا این که میگه ایهما الغالب، کدامش غالبه، معنیش این است چنان غلبه ای باشد که وطنش این محسوب بشه، دومی وطنش نیست؟ آیا اینه؟ غلبه ایست که دومی از وطن بودن میفته، خواهی مطابق قاعده میشه، مطابق قاعده میشه. غالبا اینجاست، یعنی تنها وطنش اینجاست، به قدر ایست که دومی وطنش نیست، خب اول قاعده میشه دیگه، منافات با قاعده که گفتیم نده. حالا دو معنی داره، یه معنیش این است احتمال دادن، جواهر هم داده، یه احتمال دادن که مراد از غلبه، غلبه ای باشه که دومی وطن نیست. اگر این باشه خب روایت مطابق قاعده هم میشه. خب هم غلبه سبب غلبه میشه دیگه، یا کدامش کمتر کتکش میزنه. خلاص بله، حالا اون یه بحثیه، چهار تا نکته آخر کار داریم که آیا داشتن اهل معیاره یا نه. صاحب عدای خب از دیگه معیار اهل میدونن، ولی صاحب جواهر اهل معیار نمیدونن، اون محصای بعدیه. این یه نکته است که باید معلوم بشی. اما این که میگه فهو من اهله، احتمال دوم این است که نه، هر دو وطنه، یکیش پررنگتره، هر دو وطنه، و این خلاف قاعده میشه. قاعده میگو هر دو وطنه، هر دو مشمول اطلاقاته، اما این میگه هر دو وطنه چون یکیش غالبه معیار همونه. این تعبد چرا اگه هر دو وطن باشه؟ اگر هر دو وطن باشه شما در باب چیز چی کار میکنی؟ نماز قصد چی کار میکنی؟ اگر در یه شهری بیشتر از دیگری ولی هر دو وطنشه، مگر نمیگی هر دو نماز تمام بخونه؟ اونجا هم میگه دیگه، اینجا هم بگی هر دو وطنشه، باید مطابق وطن رفتار کن. پس اگر این احتمال دوم باشه، کما اینکه شاید اطلاق داشته باشه، غالب باشه، نه معنیش نه دومی از وطنیت بیفته، خواه دومی بیفته از وطنیت، خواه نیفته، ظاهرش اطلاق داره. اغلب حتما معنیش این نیست که این میشه ده ماه، اون میشه دو ماه، این یازده ماه میشه، اون یه ماه میشه، نه، این هفت ماه، اون پنج ماه، هر دو وطنه، اطلاق داره، شامل میشه. اگر این طور باشه مطابق قاعده نیست، تعبدیست. یه نکته، نکته دوم عرض کنم، نتیجه گیری نهایی انشاءالله یک شنبه، شنبه ببخشید یک شنبه چیز هست، عید قدیره، شنبه انشاءالله پررنگ میگم، شنبه درس هست. شما بین تعطیلین تعطیل نکنید، بین تحصیلین رو شما تعطیلات هم درس بخونید، توجه کردید؟ خلاصه انشاءالله روز شنبه. و اما نکته این است، این که میگه فاو من اهله، یعنی میخواد بگه وطن، وطن غالبه همه جا. بعضی ها گفتن از اینجا میتونیم حکم و تصریح بدیم به نماز مسافر، اگر کسی دو وطن داشته باشه، یکیش غلبه داشته باشه، فقط نمازش در اون غالب تمامه، در غیر غالب ولو وطنش نمازش تمام نیست. چون عبارت اینه دیگه، نه قیاس نی، فخوا من اهله. آیا فهو من اهل راجع به حج یا فهو من اهل مطلقا؟ بعضیا گفتن فهو من اهل مطلقا. خب اگر فهو من اهل مطلقا معنیش این است مدار در وطن، در اسلام اون غالبه، غیر غالب ولو وطن عرفی هست، وطن شرعی نیست. آیا اینطور میفهمیم از این یا نه؟ قدر متیقنش راجع به حکم حج، ما وراء حج از اون استفاده نمیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.